بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در یکی دیگر از اصول عملیه اصالت و تخییر بود. گفته شد مجرای اصالت و تخییر در صورتی است که دوران امر بین المحظورین باشد، یک طرف احتمال وجوب، طرف دیگر احتمال حرمت. و فرمودند در چهار مسئله قابل طرح است دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، که در این صورت تخییر عقلی جاری است و تکوینا این شخص یا مرتکب فعل می شود و یا ترک فعل می کند. اما از نظر اصل عملی نسبت به هر کدام از طرفین احتمال اصالت البراءه جاری می شود. و گاه دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص است، در این صورت هم مثل لفقدان النص تخییر عقلی، تخییر تکوینی جاری است و نسبت به هر کدام از طرفین الزام به فعل و الزام به ترک اصالت البراءه جاری است. مسئله سوم دوران امر بین المحظورین لتعارض النصین، یعنی حدیثی آمد میگوید مثلا دفن کافر واجب است، حدیث دیگری آمد دفن کافر حرام است. خب در این صورت دو دلیل با هم تعارض نمود، یک دلیل وجوب دفن، یک دلیل حرمت دفن، که لولا المعارضه هر کدام از این دلیل ها برای اثبات حکم کافی بود. در اینجا چه باید کرد؟ البته تفصیل این بحث در باب تعادل و تراجی خواهد آمد. اجمالا در این گونه موارد مجرای تخییر شرعی است. منظور از تخییر شرعی چیست؟ یعنی تخییری که حاکم به او شارع مقدس است. تخییر یا تخییر عقلی است. در مسئله 1، 2 و 4 که خواهد آمد تخییر تخییر عقلی است. اما در این مسئله تعارض النصین تخییر شرعی است. روایتی رو نقل می کنند که از امام علیه السلام سوال کرد دو حدیث معارض از شما میاد چه کنیم؟ امام فرمود فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت. در موارد تحیر و شک به هر کدام که عمل کنی بلا مانع است، یعنی تخییر. دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت تعارض الادله، اگر دوران امر بین وجوب و حرمت شد به لحاظ و به جهت تعارض دلیل، تعارض ادله. جواب فل حکمو هو تخییر شرعن، حکم آن است که باید به اصالت و تخییر عمل نمود، اون هم حاکم به این تخییر شارع مقدس است. ای الاخذ به احد دلیلین به حکم شرع. تعریف میکنن تخییر شرعی یعنی چه؟ یعنی اخذ به یکی از این دو دلیل که مستند ما در این انتخاب و در این که مستند ما در این انتخاب که به یکی از اونها عمل بکنیم حکم شرع است. لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت تعارض الادله فالحکم هو التخییر شرعا لاطلاق ادله التخییر. ادله تخییر اطلاق دارد. ممکنه کسی بگوید تخییر شرعی در جایی است که مثلا دوران بین وجوب و استحباب باشد، دوران بین حرمت و کراهت باشد. آیا در دوران بین المحظورین هم به تخییر عمل می شود؟ جواب: ادله تخییر اطلاق دارد. مورد دوران الام بین المحظورین رو هم شامل است. پس بنابراین در ما نحن فی تخییر شرعی قابل قبول. روایتی رو نقل می کند از امام رضا علیه السلام. راوی عرض می کند دو نفر می آیند و هر دوی اونها ثقه هستند. اون دو نفر با دو حدیث مختلف می آیند، دو حدیث مختلف را به ما نقل می کنند و ما نمی دانیم کدامین یک از این دو حدیث حق است. قال علیه السلام، امام فرمود فاذا لم تعلم، اگر نمی دانی، فموسع علیک، وسعت داده شد بر تو، یعنی ام بر تو مزیق نشد. خب به چه صورت موسع است؟ به ایه ما اخست. موسع علیک به ایه ما اخست، این وسعت داده شد که به هر کدام که میخواهی اخذ و عمل کنی. این اولا. بالا داشتیم لاطلاق ادلتهی، در این حدیث شریف راوی مشخصا دوران ام بین المحظورین رو سوال نکرد. از اطلاق سوال و جواب استفاده کردیم در دوران الامین المحظورین هم تخییر. اضف الی ذلک، به این مطلب اضافه بکن، ان بعض روایات تخییر وردت فی دوران الامین المحظورین. اصلا برخی از روایات تخییر موردش دوران الامر بین المحظورین است که در پاورقی از کتاب وسائل آدرس داده. المسئله الرابعه. خب این مطالبی که عرض شد مربوط بود به شبهات حکمیه، فقدان نص و اجمال نص که تخییر عقلی جاری است، تعارض نصین تخییر شرعی جاری است. اما مورد چهارم، مسئله چهارم، دوران الامر بین المحظورین در شبهات موضوعیه. مثال: مولا گفت اکرم العادل، اکرام عادل واجب است، و گفت لا تکرم الفاسق، اکرام فاسق حرام است. بنابراین تکلیف و حکم خیلی روشن، وجوب اکرام عادل، حرمت اکرام فاسق. در بیرون با زید برخورد نمودم، نمیدانم آیا زید مرتکب گناه شد و فاسق است، بنابراین حرام است اکرام او، یا او ملکه عدالت رو دارد و از گناه مبراست، اکرم العادل او رو شامل است، بنابراین نسبت به زید نمیدانم آیا مصداق وجوب اکرام رو دارد یا مصداق حرمت اکرام است. خب این میشه از شبهات موضوعیه، چون اون چیزی که وظیفه مقنن بود تکلیف حرمت اکرام فاسق و وجوب اکرام عادل رو بیان کرد، تعارضی هم نیست، نص روشن. من در مصداق و در تطبیق این کبرا و این حکم بر این مصداق خاص با مشکل مواجه شدم. حرکتی رو زید انجام داد، اطلاعاتی در مورد زید به من رسید، اینها موجب شد که من ندانم آیا زید عادل است یا فاسق. خب در اینجا می‌فرمایند همون تخییر عقلی جاری است، مشابه مسئله یک و دو، تخییر تکوینی است. بالاخره این شخص خارجاً یا زید رو اکرام میکند یا زید رو اکرام نمیکند. جمع بین هر دو ممکن نیست، رفع بین هر دو هم ممکن نیست. جمع بین نقیزین و رفع نقیزین ممکن نیست. پس تخییر عقلی جاری است و نسبت به هر کدام از طرفین وجوب و حرمت براءت جاری است. شک می کند اکرام زید واجب است، اصالت البراءه می گوید خیر. شک می کند اکرام زید حرام است، اصالت البراءه می گوید خیر. المسألة الرابعه، دوران الامر بین المحذورین فی الشبهة الموضوعیه. اذا وجب اکرام العادل و حرم اکرام الفاسق و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. وضعیت زید مشتبه شود که آیا عادل است فیجب اکرامه یا فاسق است فیحرم اکرامه. فالحکم فیه کالحکم فی المسألة الاولى، یعنی دوران عمل فقدان النص بین المحذورین. طابق النعل بالنعل، همه مطالبی که در اونجا گفته شد اینجا هم میاد، یعنی تخییر تکوینی، تخییر عقلی جاری است و نسبت به هر کدام از طرفین الزام به فعل و الزام به ترک براءت جاری است. خب این مطلب تمام. ثم یه مطلب دیگری است در واقع، ولو ایشون در ذیل مسئله چهار آوردن اما اختصاص به مسئله چهار ندارد، و اون پاسخ به این پرسش است: حل تخییر بدویون او استمراریون. در مواردی که تخییر جاری است، آیا این تخییر تخییر بدوی است؟ یعنی مکلف شخص فقط در اولین واقعه حق انتخاب دارد، در اولین واقعه، در اولین برخورد حق انتخاب دارد، فعل رو انتخاب کند یا ترک را برگزیند. اما در موارد بعد، در موضوعات بعدی که مشابه موضوع قبلی است، باید همون انتخاب اول رو ادامه بدهد. این میشه تخییر بدوی. یعنی اگر دستور این چنین بود هر روز اکرام عادل واجب و اکرام فاسق حرام، و زید مشتبه بود وضعش، روز شنبه اکرامش کرد، روز یک شنبه هم شرایط مشابه شنبه، باید همون اکرام رو انجام بدهد. یا در دفن کافر احتمال بین وجوب و حرمت، در اولین واقعه حق انتخاب دارد، دفن بکند دفن نکند. اما اگر با کافر دومی هم دید مرده است، باید همون انتخابی رو انجام بدهد که در مرحله قبل انجام داد. اگر کافر اول رو دفن کرد، کافر دوم رو هم باید دفن کند، کافر سوم رو هم هاکذا. اینو اصطلاحا میگن تخییر بدوی. در کنارش قول دیگری است که تخییر تخییر استمراری است. تخییر استمراری از اسمش هم پیداست، یعنی در هر واقعه مستقلا حق انتخاب دارد. لذا میتونه کافر اول رو دفن بکند، کافر دوم رو دفن نکنند، چون هر واقعی جدا جدا در هر واقعی اصالت و تخییر جاری است. پس بنابراین اگر وقایع متعدده مطرح بود، حل تخییر بدویون او استمراریون. نظر کتاب این است که تخییر تخییر بدوی است. چرا؟ این نکتهش رو دقت بکنید. نکتهش این است که در موارد دوران امر بین المحذورین ما یه علم اجمالی به تکلیف داریم. میدانم مولا یا وجوب را بر من جعل نمود یا حرمت را. پس بنابراین من میدانم که یا ملزم به فعلم یا ملزم به ترک، این علم رو دارم. البته خارجاً قدرت امتثال و قدرت موافقت قطعیه برای من نیست، امتثال قطعی و موافقت قطعیه برای من نیست. لذا عقلاً یا شرعاً به من اجازه داده شد یکی از این دو احتمال رو برگزینم. حالا ممکن است مطابق با واقع اولیه و یا مخالف او. خب اون انتخاب اول یا عقلن یا شرعن قابل قبوله، مخصوصا در تخییر تکوینی و عقلی گریزی نیست الا از این انتخاب، چه بخواهد چه نخواهد این انتخاب هست. اما اگر در واقعی دوم خلاف راه اول رو رفت، در واقعی اول دفع نمود، در واقعی دوم دفع نکرد کافر را، این یقین دارد به مخالفت قطعیه، چون که می دانست یا وجوب دفن دامنگیر اوست یا حرمت دفن، و این یه بار دفن کرد یه بار دفن نکرد، چه وجوب دفن بر او واجب باشد، اونجایی که دفن نکرد مخالفت شد، چه حرمت دفن دامنگیر او باشد، اونجایی که دفن کرد مخالفت شد. پس با توجه به اون علم اگر در دو واقعه دو تصمیم جدا دو انتخاب متفاوت رو عکس کند، علم به مخالفت قطعیه پیدا می کند. و علم اجمالی منجز است، حرام است مخالفت با مخالفت قطعیه با علم اجمالی، چه این مخالفت به نحو دفعی باشد چه به نحو تدریجی. شخص می داند یکی از این دو مایه خمر است، هر دو مایه رو با هم مخلوط کند بخورد، علم به مخالفت قطعیه اون هم در واقعه واحده با علم اجمالی دارد، این حرام. بیاد این دو مایه رو جدا جدا بخورد، مخالفت قطعیه تدریجیه، چون یا مایه اول خمر بود یا مایه دوم. البته این مثال روشن است برای اصل تثبیت موضوع بود، ولی ربطی به بحث دوران هم بین المحظورین نداشت. در هر حال مخالفت با علم اجمالی، مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست. سوال، چرا مخالفت ولو تدریجی با علم اجمالی مجاز نیست؟ جواب، چون عقل حکم می کند به لزوم اطاعت از مولا، عقل انسان رو وامی دارد بر انبعاث در مقابل مولا، انزجار از نواهی مولا و از اونچه که مولا نمی خواهد. به عبارت دیگر این که میگیم تخییر، نه یعنی مخالفت با مولا، تخییر یعنی حالا یا عقلن یا شرعن در مقام عمل استرارن یکیشو انتخاب کنن، یمکن این همون واقع باشه، اما به این معنا نیست که تخییر یعنی مخالفت با مولا بشه. ثم اذا دار الامر بین المحظورین و کانت الواقعه واحده، در دوران امر بین المحظورین اگر واقعی واحده باشد، فلا شک انه مخیر عقلا بین امرین، مخیر است عقلا بین دو امر، بین فعل و بین ترک. مع جریان البراءه عن کل الحکمین فی الظاهر، و براءت از هر دو حکم فعل و ترک، یعنی وجوب فعل و حرمت فعل، این براءت حسب ظاهر انجام می شود. اکرام زید احتمال وجوب دارد، براءت جاری. اکرام زید احتمال حرمت دارد، براءت جاری است. این در واقعه واحده. اما لو کانت لها افراد فی طول زمان، اگر برای این واقعه ما افرادی باشد در طول زمان، کما اذا تردد اکرام زید فی کل جمعتن الی شهر، اکرام زید در هر هفته مثلا تا یک ماه، این محل ابهام است که آیا یجب اکرام او یحرم الاکرام. تردد پیدا کنند بین وجوب و حرمت به نحو طولی. فیقع الکلام، در اینجا این سخن واقع می شود. فی ان تخییر العملی، این تخییر حل هو و حکم استمراریان. آیا به نحو استمراری است؟ یعنی چه به نحو استمراری است؟ یعنی هر واقعی حق انتخاب دارد، برای اوس انتخاب کند در جمعه دوم غیر از اون راهی را که انتخاب نمود در جمعه اول. تخییر استمراری است. و ان استلزم ذلک المخالفت القطعیه، ولو به مخالفت قطعیه بینجامد. یه ویلگول اولا به همون دو سه خط بالا. هل تخییر استمراریون اولا، بل التخییر ابتدایی، یا نه این تخییر ابتدایی است. فلا یجوز له ان یکرمه فی الجمعه الاولى دون الثانیه، نمیتواند در واقعه دوم غیر از واقعه اول رو انتخاب کند، نمیتواند اکرام کند او را در جمعه اول نه دوم، یا باید در هر دو جمعه اکرام کند یا در هر دو جمعه از اکرام بپرهیزد. از ظاهر عدم و کونهی استمراری، یعنی ظاهر این است که این تخییر استمراری نیست. لأنه لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی و حرمت المخالفه، در منجزیت علم اجمالی و حرمت مخالفت با علم اجمالی فرقی ندارد بین اینکه واقعه یک دفعه باشد و دفعی الوقوع باشد یا واقعه تدریجی الوقوع. همچنان که حرام است مخالفت عملیه دفعیه در یک مرحله مخالفت قطعیه کند، همچنین حرام است مخالفت تدریجیه، زیرا می داند به اینکه اگر اکرام کند زید را در جمعه اول و ترک کند اکرام را در جمعه دوم، انجام داد عملی را که مبغوض شارع است. سوال بحث امروز، در صورت دوران ام بین المحظورین لتعارض النصین چه اصلی جاری است؟ چرا؟ در دوران ام بین المحظورین در شبهات موضوعیه چه اصلی جاری است؟ چرا؟ فرق تخییر عقلی و شرعی چیست؟ تخییر بدوی است یا استمراری؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در تکمله بحث جلسه سابق اصالت التخییر عرض شد که در دوران ام بین المحظورین مجرای تخییر است، ولی این پرسش قابل تر هست که آیا تخییر بدوی است، آیا تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری. در مسئله دفن کافر نمی‌داند واجب است یا حرام، دوران ام بین المحظورین مخیر است. واقعه اول مثلا دفن را انتخاب نمود، دوباره روز بعد مصادف شد و مواجه شد با دفن کافر، نمیداند واجب است یا حرام. اگر گفتیم تخییر ابتدایی است، یعنی همان انتخابی رو که در مرحله اول داشت باید همون انتخاب رو در مرحله دوم داشته باشد. حق انتخاب فقط در مرحله اول بود. یا نه تخییر استمراری است، در هر واقعی جداگانه حق انتخاب دارد، میتونه در واقعی اول دفن رو انتخاب کند، در واقعی دوم عدم دفن، در واقعی سوم دوباره عدم دفن یا دفن، به انتخاب خود اوست. تخییر استمراری است. بنابر نظر کتاب تخییر ابتدایی است. چرا تخییر ابتدایی است؟ نکتهش این است که علم اجمالی منجز است. علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز تکلیف است. بنابراین مخالفت با او چه به نحو دفعی و چه به نحو تدریجی جایز نیست. چرا مخالفت با علم اجمالی چه به نحو دفعی و چه به نحو تدریجی جایز نیست؟ دلیلش این است از نظر عقل بین مخالفت تدریجی و مخالفت دفعی فرقی نیست. عقل میگوید اطاعت از مولا لازم و واجب، عقل میگوید مخالفت مولا حرام و ممنوع. بنابراین چه به نحو دفعی بخواد مخالفت کند، هر دو مایع رو با هم جمع کند و بیاشامد، عقل میگوید این ممنوع. و چه به نحو تدریجی، اول مایع یک بعد مایع دو که یقین پیدا کند مخالفت امر مولا کرد. خب این شخص روز اول کافر رو دفن نکرد، روز دوم کافر رو دفن کرد، یقین دارد که به هر حال مخالفت نمود با امر مولا. امر مولا یا وجوب دفن بود یا حرمت دفن، و این شخص یقین دارد که به هر حال یا در جریان اول یا در جریان دوم مخالفت مولا رو کرد و مخالفت با مولا قوی هست. بنابراین در دوران بین المحظورین حکم تخییر، اما تخییر استمراری، ببخشید تخییر اما تخییر ابتدایی، نه تخییر استمراری. این که میگیم تخییر به این معنا نیست که یعنی میتونه مخالفت قطعی با مولا کند. تخییر به این معناست که به هر حال در دوران ام بین المحظورین چون که امکان موافقت قطعی نیست و چون که فرض بر این است احتیاط ممکن نیست، بنابراین یک راه رو انتخاب کند و همون یک راه رو تا پایان برود که نتیجه این انتخاب این است که مخالفت قطعی با فرمان مولا نشود، البته موافقت قطعی هم نیست. تتمه بحث سابق، فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا فی الدفعیات و تدریجیات. چیزی که مانع است، مانع از اینکه تخییر استمراری باشد، این است که علم اجمالی منجز است، چه در دفعیات چه در تدریجیات. به عبارت دیگر عدم الفرق بینهما، فرقی بین دفعی و تدریجی نیست. چرا فرقی نیست؟ لحکم العقل، به لزوم اطاعت المولا. عقل حکم می کند بر این که اطاعت از مولا لازم است، مخالفت مولا حرام است حسب الامکان و الاستطاعه. مادامی که شخص قدرت دارد باید اطاعت کند و از مخالفت مولا پرهیز. فتلخص ان الحکم به تخییر عند دوران الامر بین المحظورین، حکم به تخییر در موارد دوران امر بین المحظورین، این حکم به تخییر لا یکون حجتا علی جواز المخالفت القطعیه، این مجوزی و دلیلی برای جواز مخالفت قطعی نیست. حکم به تخییر یعنی فقط در دوران امر بین المحظورین شما میتونی یه راه انتخاب بکنی، ولی به این معنا نیست که هر بار یه راه انتخاب بکن و نتیجتا مخالفت قطعیه با مولا جایز است. و هذه ضابطتون کلیه تجب مراعاتها، این نکته که مخالفت قطعیه با مولا جایز نیست قاعده است کلی لازم المراعات، و بر اساس او باید تخییر را تبیین نمود، تخییر را تزییق نمود به تخییر ابتدایی. الفصل الثالث اصالت الاحتیاط. سومین اصل از اصول عملی اصل احتیاط. نام دیگر اصالت الاحتیاط اصالت الاشتغال هم هست، اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط. سوال اول، مجرای اصالت الاحتیاط چیست؟ اینو قبلا هم خوندیم. چه بود مجرای اصالت الاحتیاط؟ جایی بود که مکلف علم به تکلیف دارد ولی شک در مکلفون به هست و امکان احتیاط هم وجود دارد. بنابراین مجرای اصالت الاحتیاط رو بخوایم بگیم باید با رعایت سه بند باشد: مکلف علم به اصل تکلیف دارد، شک در مکلفون به دارد، شک در متعلق تکلیف دارد و امکان احتیاط فراهم است، دوران ام بین المحظورین نیست. مثال، مکلف می داند یوم الجمعه نمازی بر عهده او واجب است. در اصل وجوب نماز در ظهر روز جمعه تردیدی نیست، اما نمی داند متعلق این وجوب نماز ظهر است یا نماز جمعه، شک در مکلفون به و امکان احتیاط فراهم است، میتونه هر دو نماز رو بخواند. یا مثال دیگر، مکلف میداند یکی از این دو انا نجس است و اجتنب عن النجس دامنگیر اوست، پس علم دارد به اصل تکلیف وجوب اجتناب از نجاست ولی نمی داند آیا اناء یک نجس است یا اناء دو. اما احتیاط ممکنه، می تواند از هر دو اناء پرهیز کند. این میشه مجرای اصالت الاحتیاط. این بحث اول، مجرای اصالت الاحتیاط رو در قالب مثال ملاحظه کردید. بحث دوم این است که اصالت الاحتیاط رو باید در دو باب بحث کرد، یکی در شبهات تحریمیه، یکی در شبهات وجوبیه، مشابه بحثی که در اصالت البراءه داشتیم، شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه. تطبیق این دو سخط تا بعد بحث بعد رو ملاحظه کنیم. اصالت الاحتیاط، هذا هو الاصل الثالث من الاصول العملیه و یعبر عنه به اصالت الاشتغال ایزن. نام دیگر اصالت الاحتیاط اصالت الاشتغال است و مجراه و مجرای اصالت الاحتیاط هو شک فی المکلف به، شک در مکلفون به، مع العلم به اصل تکلیف، ولیکن در جایی که علم به اصل تکلیف دارد، و امکان الاحتیاط، امکان احتیاط هم باشد یا به ارتکاب طرفین یا به اجتناب از طرفین و جاییست که دوران ام بین المحظورین نباشد. ثم الشبهه تنقسم الى تحریمیه و وجوبیه. شبهه که میخواد اصالت الاحتیاط در او جاری شود، شک یا به نحو شبهه تحریمیه هست یا به نحو شبهه وجوبیه. فیقع الکلام فی مقامین، المقام الاول از شبهت التحریمیه. صفحه 202، المقام الثانی از شبهت الوجوبیه. از این دو سه خطی که خوندیم این به دست آمد که اصالت الاحتیاط همیشه همراه است با یه علم اجمالی. ای تو ذهنمون باشد، اصالت البراءه مال جاییست که شک بدوی باشد، علم اجمالی نباشد. اصالت الاحتیاط جاییست که علم اجمالی باشد. این جمله در ذهنمون باشه. خب، المقام الاول از شبهت التحریمیه. می فرماین قبلا در بحث براءت هم یک دستبندی کردیم، گفتیم که شبهه یا شبهه حکمیه هست یا موضوعیه. شبهه حکمیه هم سه منشأ دارد: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین. سه مثال برای شبهه حکمیه، یه موردم شبهه موضوعیه، روی هم چهار مورد. لکن در باب علم اجمالی و ما نحن فیه، اون سه مورد شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، اینها صرفا یک مباحث تئوری و نظری است. اما اونی که کاربرد فقهی و عملی دارد فقط اون مثال چهارم، شبهه موضوعیه هست. بنابراین محط بحث و کلام میاد تو اون قسمت چهارم، شبهات موضوعیه تحریمیه. دیگه با اون سفرد شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، چون کاربرد عملی در بحث علم اجمالی و در اصالت الاحتیاط ندارد، مورد بحث و گفتگو نیست. خب شبهه موضوعیه خودش در دو فصل قابل بحث است. شبهه موضوعیه تحریمیه به نحو شبهه محصوره، و یا شبهه موضوعیه تحریمیه به نحو شبهه غیر محصوره. به عبارت دیگر، گاهی اطراف شبهه محدود و مشخص و معینند. احتمال می دهد اناء اول نجس باشد، احتمال می دهد اناء دوم. علم اجمالی دارد به وجود نجاست در احد الاناءین، اما آیا مشخصاً اناء اول نجس یا اناء دوم محتمل؟ این میشه شبهه موضوعیه محصوره. شبهه موضوعیه هست به جهت اینکه منشأ شک اشتباه در امور خارجی است. در جلسات قبل ملاحظه فرمودید این معیار تشخیص شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه گفته شد. در شبهه موضوعیه منشأ شک اشتباه در امور خارجیه هست، و از اون طرف شبهه محصوره هست. اطراف علم اجمالی دو فرده، یا در مثالی بیاد سه فرد، چهار فرد، پنج فرد، اینا میشن شبهات محصوره. اما گاهی شبهه غیر محصوره هست، اطراف علم اجمالی فراوان است. مثال: میداند یکی از مغازه های این شهر حرام خاری میکند و از ربا استفاده میکند، از مال قصبی استفاده میکند، اما کدام مغازه نمیداند. خب اطراف علم اجمالی میشه مثلا 2000 مورد، یکی از 2000 مورد واجب الاجتناب، این میشه شبهه غیر محصوره. یعنی اطراف علم اجمالی در حدی فراوان است که از نظر عرف اعتنای به او، از این تعبیر یک خط قبل، اصلاح میشود. شبهه غیر محصوره است، یعنی اطراف شبهه به حدی است که عرفاً احتمال حرمت در یک طرف خاص مورد اعتنای عقلا نیست. وقتی شما احتمال میدید یکی از 2000، بنابراین دست روی هر موردی که بالخصوص بگذارید، از نظر عقلا احتمال حرمت در او قابل اعتنا نیست. این میشه شبهه غیر محصوره، که البته بحث تفصیلیش انشالله در جای خود خواهد آمد. پس اجمال مطلب این شد: در شبهه تحریمیه سه بخش مربوط به شبهه حکمیه محل بحث نیست، محل بحث در شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه هم در دو مقام، شبهه موضوعیه به نحو شبهه محصوره، شبهه موضوعیه به نحو شبهه غیر محصوره. المقام الاول: الشبهة التحریمیه، مقتضی تقسیم سابق فی الشک فی التکلیف. مقتضای تقسیم سابق در شک در تکلیف یقتضی ان یکون هنا ایزن مسائل اربع اقتضا دارد که در ما نحن فیه نیز در چهار مسئله بحث شود، زیرا شبه یا حکمی است یا موضوعی، و منشأ شک در شبه حکمیه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین. ولکن کل ذلک، ولکن همه اینها فروض و نظریه، یک سری فرضهای نظری و تئوری است، لا واقع لها فی الفقه، واقعیت عملی در فقه خارجا ندارد. فلتی لها تطبیقات عملیت ملموست فی الفقه، اونی که براش تطبیق عملی ملموس در فقه وجود دارد، هی المسئله الرابعه، اون بخش چهارم است. کدام؟ شبهه تحریمیه موضوعیه. و اما المسائل الثلاث الحکمیه، لکن اون سه مسئله شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، در بحث علم اجمالی، فلیست لها تطبیقات عملیه، تطبیقات کاربردی و عملی ندارد، ولذالک نکتفی بالمسئله الرابعه، از این رو اکتفا میکنیم به همون بحث چهار که بحث عملیاتی و کاربردی است. ثم ان الشبهه الموضوعيه التحریمیه من الشک فی المکلف به، شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلفون به، هر کجا گفتیم شک در مکلفون به، بحث علم اجمالی مطرح است. یعنی علم دارد به اصل تکلیف، شک دارد در متعلق او. این شبهه تقسیم می شود به دو قسم. لأن الحرام المشتبه به غیرهی، حرام مشتبه به غیر حرام، البته این روشن است، یعنی حرامی که مشتبه است به مکروه، حرام مشتبه به مستحب، حرام مشتبه به مباح، نه حرام مشتبه به واجب. اگر بداند انجام یکی از این دو حرام و انجام یکی از این دو واجب، میره توی دوران ام بین المحظورین. فعلا جاییست که یک طرف حرمت، یک طرف احتمال غیر وجوب. این حرام مشتبه اما مشتبه فی امور محصوره، یا مشتبه است در یک سری امور محدود و قابل حصر، قابل عد و شمارش و تعیین. مثال کما لو دار الحرام بین امرین او امور محصوره، حرام دوران امر پیدا کند بین دو امر یا چند امر، میداند یکی از این دو لباس قصبی است، یکی از این پنج ظرف نجس است، اینو بهش میگن شبهه محصوره. و اما مشتبه فی امور غیر محصوره، و یا مشتبه است در امور غیر محدود، اموری که دیگه عرفن در تک تک موارد اون احتمال حرام منجز نیست، قابل اعتنا نیست، میداند یکی از این 2000 ظرف نجس است. و تسمى بالشبهه غیر المحصوره، فالیک دراسه و حکم کل القسمین. بخش اول شبهه محصوره که انشاءالله تفصیل موضوع رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: وجه عدم قبول تخییر استمراری را بیان نمایید. سوال بعد: مجرای اصالت الاحتیاط چیست؟ سوال بعد: نام دیگر اصالت الاحتیاط چیست؟ سوال بعد: چرا در شبهه تحریمیه در علم اجمالی، چرا در شبهه تحریمیه در علم اجمالی بحث از شبهه حکمیه نمی شود؟ جوابش در صفحه 197 بود. چون کاربرد فقهی و عملیاتی ندارد، صرفا یک بحث نظری و تئوری می شود. سوال بعد: دو قسم شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلف به را در قالب مثال بیان نمایید. برای جلسه آینده انشاءالله ابتداعا یه پیش مطالعه خواهید فرمود معنای شبهه محصوره و اینکه در شبهه محصوره آیا موافقت قطعیه لازم است یا خیر؟ آیا میتونه طرف مخالفت احتمالیه کند، یعنی یکی از اطراف شبهه را مرتکب شود؟ و اگر مرتکب شد و تصادفاً حرام واقعی بود چه حکمی دارد؟ مقتضای قاعده چیست؟ و آیا روایت خاصی که اذن به ارتکاب بدهد داریم یا نداریم؟ این رو انشاءالله با پیش مطالعه با